از فی الوجودات الامور رابطه یرشدکم صناعت المغالطه و تلک عینیون و ذهنیون توبه سمت لفظیون و کتبیون و زه فلازمون للفیلسوف المنطقی این زر اللفظه به وجه مطلقی و فی الافادت و الاستفاده یلزم و لفظون شارهون مراده سباحتون فی بعض مباحث الالفاظ از متعلقون باللازمون فی وجودات الامور رابطتون و علاقتون یرشدکم الی تحقق رابطت صناعت المغالطه کما یأتی و تلک الوجودات التی لکل امر اربعتون وجود عینی ذاتی که وجود شمس مثلا فی السماء الرابعه و وجود ذهنی طبعه ای کون ذهنی وجودا لشی به طب که دلالتهی علال اینی که وجود شمس فی الازهان سمت عاطفتون وجود لفظی و ظهور فی عالم الالفاظ و وجود کتبی وضعه ای کون و کل منهما وجودا لشی مثل دلالتهی بالموازعه لا به طب که نقش شمس فی الالواح و کون الوجودات لکل اربعتن به اعتبار المراتب الاجمالیه و الا فلکل مرتبتن مراتب و ففل اینیه کتبیعیه و المثالیه و النفسیه و العقلی و فی الذهنی الکون فی الازهان العالیه و الکون فی الازهان السافله و فی الکون فی ازهان الادمیین الکون فی العاقله و الکون فی الوهم و الخیال و الحس المشترک و فی اللفظی اللغات المختلفه و الحروف المرکبات و الحروف المقطعات کل الف لذات الاقدس و الباء للعقل الاول و السین للانسان الى غیر ذلك و فی الکتبیه اطوار الخطوط المختلفه فرب شیء واحد لهو ظهورات متفننتون فالوجودات الثلاثه اذا کانت مرائی اللحاظ للوجود العینی الذاتی ای ما بها ینظر لا ما فیها ینظر فهیه هو بوجه و ظهوره بتفاوت و لهذا قیل على اسمه هو المسمى بوجه و من هنا يجب احترام اسماء الله التدوينيه فكيف التكوينيه و اسم النبي والولي ولا تمس الا بالطهاره فلازم للفيلسوف المنطقي اینظر اللفظه به وجه مطلقی قال الشيخ الرئيس في الإشارات ولأن بين اللفظ والمعنى علاقة ما فربما أثرت أحوال في اللفظ في أحوال في المعنى فلذلك يلزم المنطقي أيضا أن يرائي جانب اللفظ المطلق من حيث ذلك غير مقيد باللغة قوم دون قوم. عرض شد که موضوع منطق عبارت است از معقولات ثانیه و به عبارت دیگر عبارت است از تصور و تصدیق، از اون ره گذر که این تصور انسان را به تصور دیگر میرسونه و این تصدیق انسان را به تصدیق دیگری نائل میکنه. بنابراین بحث های منطق در پیرامون معقولات ثانیه هست و معقولات ثانیه چنانچه از لفظش پیداست که میگیم معقول، جاش محیط ذهنه. اصلا وعاء معقولات ثانیه مثل کلیت، مثل جزئیت، مثل فصلیت، جنسیت، امثال اینها که موضوعات فن منطق هستن و بحث های منطقی هستن، جاش ذهنه. بنابراین موضوع علم منطق که تصور و تصدیق باشه یا معقولات ثانیه باشه، جای این معقولات ثانیه محیط ذهنه و شخص منطقی بحثش در تصور و تصدیق اون صورت‌های علمیه‌ای که حکم باش نیست عرض می‌کنم و اون صورت‌های علمیه‌ای که حکم باش هست، که به تعبیری تعبیر کردن به آگاهی و گواهی مثلا، یا این که شخص منطقی بحث می‌کنه در کلیت. کلیت سه جور هست: کلی منطقی، کلی طبیعی، کلی عقلی. یا این که بحث میکنه در ذاتیت و عرضیت، بحث در فصلیت، جنسیت، عرض عام، عرضی خاص، قضیه، حجت، برهان، جدل. اینها همه معقولات ثانیه ای هستند که در محیط ذهن پیداشون میشه و عرضم کردیم که چرا بهشون معقول ثانی میگن. برای که اول ما تعقل میکنیم انسان را، در مرتبه دوم تعقل میکنیم کلیتش را، در مرتبه سوم ذاتیتش للافراد، در مرتبه چهارم فصل بودنش برای مثلا نوع انسان. حالا که اینجوری شد، یعنی قلمرو شخص منطقی و محط بحث شخص منطقی که روشن شد، بحث از الفاظ بحث منطقی نیست، بحث ادبی است. شخص منطقی من حیث هو منطقیون بحث از الفاظ نباید بکنه. لفظ مفرد، لفظ مرکب، و دلالت وضعیه، دلالت طبعیه، این مباحث منطقی من حیث و منطقیون نباید بحث از الفاظ بکنه. چرا؟ برای قلم روی بحثش الفاظ نیست. هر علمی یه مرزی داره، یه قلم روی داره، یک حدی داره. از الفاظ باید در ادبیات بحث کرد، در صرف و نحو و معانی و بیان و بدیع و امثال اینها باید از الفاظ بحث کرد. لیکن در منطق سر و کار شخص منطقی با امور ذهنی
با صور ذهنیه هست و ذهنم یه مرتبه از مراتب خارج البته، ذهنم یه نشأه از نشأات وجودی هست، ذهن در مقابل خارج ما میبینیم آثار مترتب نمیشه، لکن وقتی مراتب وجود در نظر بگیریم یه مرتبهش خارجه یه مرتبهش ذهنه، ذهن مرتبه ای از مراتب نفس ناطقه است، نفس ناطقه موجودون خارجیون، ذهن هم یه مرتبه از مراتب خارج. حالا که اینجوری شد و از طرفی رسم است بین منطقیین، وقتی کتاب در منطق می نویسم در اول کتاب قسمتی از مباحث الفاظ ذکر می کنم، منطوق و مفهوم و وضع و لفظ مفرد و مرکب و امثال اینها و علتش چی چیه. شخص منطقی با اینکه قلم رو بحثش الفاظ نیست، الفاظ عبارتن از کیفیات محسوسه مسموعه. وقتی کسی میگه زید، این یک کیفیت محسوسه مسموعه است که انسان میشنوه. یا لفظ زید بینویسم رو کاغذ، یه شکل مخصوص هندسی هستش، در حالتی که موضوع منطق عبارت است از صور ذهنیه، صور بدون حکم، صور با حکم. پس بنابراین چرا در اول کتب منطق قسمتی مباحث الفاظ ذکر میکنن؟ باید در نحو اینا گفته بشه، در معانی و بیان گفته بشه. عرض میکنم که در اینجا دو تا جهت ذکر شده برای اینکه چرا شخص منطقی یک قسمتی از مباحث الفاظ رو مورد بحث قرار میده. یه جهت مشهور سطحیه و یه جهتش یه جهت عمیق ریشه‌داری هست که قابل توجهه. اما اون جهت اول که مشهور و سطحیه اینه که بگیم ولل افادت ول استفاده یلزم قول شارح مراده یا یلزم لفظ شارح مراده. بیم بگیم که بله، از اون ره گذر که منطقی که از علومه و هر علمی هم مورد تعلیم و تعلم قرار میگیره، مورد افاده و استفاده قرار میگیره، و از اون نظر که نمیشه یه علمی را به دیگری اشراق کرد، پس ناچار باید مطالب و مباحث اون علم را به صورت الفاظ در آورد تا این که از معلم به متعلم انتقال پیدا بکنه. به شخص منطقی اگر چنون چه قسمتی از مباحث الفاظ را در اول این علم ذکر میکنه، به خاطر این معناست که چون منطق علمی است و علم هم باید از افرادی به دیگران انتقال پیدا بکنه و این انتقال بدون الفاظ نمیشه، پس بنابر این الفاظ وسیله انتقال مباحث منطق از معلم به متعلم هستش. از این راه گذر باید شخص منطقی یه نظری به، البته یه نظر به وجه مطلقین، نظر و مایی به الفاظ و مباحث الفاظ داشته باشه، چون وسیله نقل و انتقال مباحث منطق. عرض می کنم به وجه مطلقی نه لغت قومی دون قومی، به وجه مطلق، هیچ مربوط به یک لغت معینی نیست. منطقی جانب لفظ را رعایت بکنه، رعایتا مطلقه، نه وابسته به لفظ عربی، نه فارسی، نه اردو، نه انگلیسی، هیچ کدومش. به وجه مطلق باید رعایت الفاظ بکنه. به وجه مطلق، نه به وجه مقید به این لغت مقید به اون لغت، نه هیچ کدوم. عرض میکنم که البته این وجه سطحیه، برای که ممکنه واقعا مثل اشراق، مثلا درباره فلسفه اشراق میگن که اشراقیین کسانی بودن که افلاطون وقتی در اون باغ آتن مثلا نشسته بود و درس میگفت و در اون باغی که اسمش آکادمی بود، در اونجا دیگه حرف هم نمیزد، مطالبی از او اشراق میشد به دیگران بدون اینکه حرف بزنه. عشق را تیه لسانی است که صد سال سخن، دوست با دوست به یک چشم زدن میگوید. ممکنه اینجوری باشه یا ممکنه مورد تعلیم و تعلم نباشه. شخص منطقی تنها در گوشه نشسته میخوام مباحث منطق را مطرح بکنه، ازش بهره برداری بکنه، به کار ببنده در استدلالهاش. خب در اینجا چه کار به الفاظ داره؟ مربوط به ذهنشه. این نظر یه وجه سطحی بود، اما وجهی که قابل توجهه اینه که همین طوری که بین روح و بدن ارتباط متقابل برقراره، تأثیر و تأثیر متقابل برقراره، فعل و انفعال متقابل برقراره، و همین طوری که بین عالم معنا، عالم غیب و عالم شهادت ارتباط برقراره، بین عالم ملک و ملکوت ارتباط برقرار هست و عالم ملکوت تأثیراتی در عالم ملک داره، عالم ملک ممکنه که تأثیراتی در عالم ملکوت داشته باشه، البته نه این که سافل نمیتونه تأثیر در عالی داشته باشه، به اون جوری که گفته شده. عرض میکنم همینطور بین لفظ و معنا هم یه ارتباط ناگسستنی برقرار هستش و اینها تأثیر متقابل در یکدیگر دارن. اصلا عالم ملک و ملکوت، عالم ملک عالم محسوس باشه و ملکوت عالم غیبه، اینا بینشون کمال ارتباط برقراره و عرض میکنم موجودات مادیه تجلیات و ظهورات موجودات غیبیه هستن. چیزی که از غیب اگر انسان با چشم ابراهیمی نگاه بکنه و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، میبینه و مشاهده میکنه که ملکوت هر چیزی در دست پروردگار هست. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شی، پس معلوم میشه هر چیزی ملکوت داره. این وجود ظاهری که ما میبینیم این وجود ملکی او هست، یک وجود ملکوتی هم داره. و ام من شیء الا عندنا خزائنه، هر چیزی نه تنها یه خزینه هم داره بلکه خزائنی داره. و ما ننزله الا به قدر معلوم، ما یه اندازه معینی تو عالم طبیعت پیاده شده. و انزلنا الحدید، انزلنا الحدید معناش اینه که از آسمون پرتاب کردیم تکه های آهن را به پایین، اینجوری که نیست. این نزول همون انا انزلناه فی لیلت القدر، انا انزلناه فی لیلت مبارکه، یه عالم بالاییست، نه عالم بالا که علوش علو مکانی باشه و همه موجودات در سیر نزولی و در قوس نزولی قرار گرفتن تا رسیدن به این عالم طبیعت، بعدن هم در قوس نزول، بعدن هم در قوس صعود. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، در قوس صعود میفته تا برسه به جایی که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. این موجودات اینجوریه. پس بین عالم ملکوت و ملک چطور آقا؟ بله حضرت عالی بفرمایید که و انزلنا الحدید یعنی چه؟ از تالی بفرمایید، من نمیدونم، نم هرچه هست معلوم میشه از یه عالم بالایی اومده به این پایین، نمیدونم از تو کره مریخ که قطعه های آهن بیم آهن نینداختن پایین، ولی صداش کره زمین ممکنه زلزله میشد. و انزلنا الحدید، انزلنا الحدید یعنی چه؟ پس معلوم میشه حدید که فلزیه یه باطینی داره، یه ملکوتی داره، در یه عالم بالایی بوده به عالم پایین اومده. انا انزلناه فی لیلت القدر اهبطوا منها جمیعا بعضکم لبعض عدو. اهبطوا پایین بید، از کجا؟ از کره مریخ بید پایین؟ اینجوریه؟ نمیدونم، عرض میکنم همه موجودات دو تا قوس را طی میکنن، قوس نزول و قوس صعود. اون حرکت جوهری که حضرت عالی میفرمایید اون مربوط به قوس صعوده. پس بنابراین عرض اهبطوا منها جمیعا، اهبطوا افکن جان را در بدن، ولی جان چه کارش با این بدن؟ بنده میخوام عرض بکنم که بین عالم ملکوت و ملک ارتباط برقراره، عالم معنا و عالم طبیعت ارتباط بینشون برقراره. چطور بین کلی و افراد و مصادیق ارتباط برقراره؟ کلی، انسان کلی تو ذهن باطنم هست، پیداشم نمیشه در ظاهر، به نعت کلیت و به نعت ذهنیت انسان وجود خارجی نداره، اما چطور حکم و اثر رو تمام افراد داره؟ زیدون انسانون، بکرون انسانون، در حالتی که انسان کلی جاشم تو ذهنه، معقولم هست. تو دنیا هم یه چیزی ما نمیتونیم پیدا بکنیم که دست روش بگذاریم بگیم این انسان کلی معقوله. نه، معنویات، امور غیبیه، کمال حکم و اثر در امور عینیه و امور مادیه دارن. روح و بدن، روح میترسه رنگ بدن میپره. چرا بدن رنگی زرد میشه؟ میگه بدن ترسیده، روح ترسیده. خوف و رجا مال روحه، مال بدن که نیستش. یا این که مغز سر انسان آسیب میبینه، عقل آدم اختلال پیدا میکنه، یه وقت میبینه بردنش تو تیمارستان، اینا تأثیر متقابل هست. پس همین طوری که غیب و شهادت، ملک و ملکوت بینشون ارتباط برقراره، و همین طوری که بین جان و بدن، بین من و تن ارتباط برقراره، بین لفظ و معنا هم ارتباط برقراره. لذا در یه حدیثی، حالا اگر حدیث باشه، حالا ما عرض میکنیم، حالا البته داریم تمهید مقدمه میکنیم، حالا این توطئه و تمهید مقدمه است برای همین مطلب، حالا ببینیم چه جوریه. تا ببینیم، عرض میکنم که در اینجا در یک حالا حدیث نمیدونم هست که سوال میکنن از معصوم علیه السلام که ارتباط روح و بدن چه جوریه. میفرمایند کل معنا فی اللفظ، معنا چطور در لفظه؟ ارتباط روح و بدن مثل ارتباط لفظ و معناست، ارتباط عالم ملکوت و عالم ملک مثل لفظ و معناست. لفظ هرچی با چاقوی تشریح، به قول غربی ها و شرقی ها، تشریحش بکنیم معنا نمیشه توش پیدا کرد. نمیدونم، عرض میکنم حالا پس زانی، حالا بعضی که گفتن که دلالت لفظ بر معنا اصلا ذاتیه، ما او را قبول نداریم البته. حالا پس زانی که بالموازعه این لفظ مرآت این معنا شد، پس زانی که واضح وضع کرد این لفظ را برای این معنا و این لفظ را وجه این معنا قرار داد و این لفظ فانیه در این معنا شد، او وقت ارتباط نیست. ارتباط، پس چرا تو زید میگن زید تو ذهن ما میاد؟ مگر ما چه عرض کردیم؟ میدونم بنده دارم ارتباط عرض میکنم، بنده دارم ارتباط عرض میکنم، بنده که نمیخوام تمام حقایق وجودی رو در چند دقیقه توجیه کنم، بنده میخوام عرض کنم بین لفظ و معنا خواستم نظیرهایی هم عرض بکنم، نظیرهایی البته مثالهایی کل لفظ فی المعنا، روح در بدن مثل لفظ در معناست، بی همینطوری که بین روح و بدن ارتباط برقراره بین لفظ و معنا ارتباط برقراره. حالا که اینجوری شد، البته لفظ همینطوری که حضرت مصطفی علی می فرمایید حاکی هست، معنا محکیون انه، این نمایانگر هستش، او را نمایش میده، همه اینا درست. بنده خواستم عرض کنم که ارتباط برقراره بین کلی طبیعی انسان و افراد و مصادیقش، یک ارتباطی بی تکیف بی قیاس هست، رب و ناس را با جان ناس، که ارتباطی برقراره. میبینیم این چیزا را ما، حالا همین طوری که اینها نظیرش ما میبینیم، بین لفظ و معنا هم یه ارتباط برقراره. البته لفظ دلالتش بر معنا دلالت ذاتی نیست، دلالت طبعی نیست، دلالتش دلالت وضعیه. پس از آنی که یه واضعی آمد لفظی را برای معنایی به وضع تخصیصی یا به وضع تخصصی وضع کرد، یا اینکه یه خطی، کسی که عرض میکنم واضع خط نسخ، خط نستعلیق، خط شکسته، انواع خطها، عرض میکنم که خط فارسی، خط لاتین، امثال اینها را وضع کرد، این اشکال هندسی مخصوص و این خطوط مخصوصه دلالت میکنه بر معنا، به برکت وضع واضح، به برکت کسی که این خط را وضع کرده، یا به برکت کسی که این لفظ را وضع کرده. اما پس از آنی که وضع کرد، یا وضع تخصیصی که بگه وضعت هذا اللفظ لهذا المعنا، یا وضع تخصصی که لفظی در معنای این قدر استعمال بشه که حقیقت در اون معنا بشه، او وقت بین این لفظ و معنا ارتباط برقرار میشه. حالا عرض میکنیم چجور؟ به جوری ارتباط برقرار میشه، اولا که این لفظ میشه وجه معنا، معنا میشه ذوالوجه، لفظ میشه وجه او. چطور؟ وقتی کسی میخوام مواجهه با یه موجودی بشه، با صورت او مثلا مواجه میشه، همینطور این لفظ میشه وجه این معنا. اگر کسی بخواد توجه به معنا پیدا بکنه، به وسیله این لفظ توجه پیدا میکنه، چنانچه وقتی انسان مخواه با انسانی روبرو بشه، وسیله صورتش توجه به او پیدا میکنه. لفظ میشه وجه معنا، لفظ میشه نمایانگر معنا، لفظ میشه مرآت معنا، لفظ آینه ایست که معنا را در مرآت لفظ ما میبینیم. وقتی اینجوری شد، لفظ فانیه در معنا میشه، برای اینکه وجه به یک تعبیری فانیه در ذوالوجهه، آینه فانی در عکس هستش. و اینجوریه، وقتی اینطوری شد، چه ارتباطی بالاتر از ارتباطی که بین فانی و مفنی و فی هستش؟ ارتباطی بالاتر از این هست که عرض میکنم مرآت اصلا فانی در عکس میشه، یا اینکه وجه فانی در ذوالوجه میشه، آیت فانی در ذوالآیه میشه. وقتی اینطوری شد، ارتباطی بین لفظ و معنا برقرار. چرا؟ برای اینکه ارتباط بین فانی و مفنی و فی برقرار. و چه ارتباطی بالاتر از این؟ بنابراین بین لفظ و معنا ارتباط برقرار. این یکی. نشد که بشه، نه نه حالا بی نه نیست، حالا تا ببینیم میشه یا نمیشه. حالا ما هنوز تقریرش نکردیم تا ببینیم میتونیم تقریر بکنیم. عرض میکنم که حالا که اینجوری شد، وقتی بین این دوتا ارتباط برقرار شد و به تعبیری این دوتا عین یک دیگرن، برای اینکه این فانیه در اون هستش، پس احوال لفظ مؤثر در احوال معنا میشه و احوال معنا مؤثر در لفظ میشه. حالا که اینجوری، منطقی سرکارش با معانیه، شخص منطقی سرکارش با معانیه، لکن از اون نظر که بین الفاظ و معانی یک ارتباط خیلی استواری برقرار است، ولو اینکه نه افاده و استفاده هم هیچی نباشه، شخص تنها نشسته همطور داره فکر میکنه، در مباحث منطق داره استدلال میکنه، تفکر و اندیشه میکنه، این شخص هم باز یه لفظی مثلا این یه معنایی هست، این یه معنایی هست، چشم باشه به معنی ذات باشه به معنی دیگری باشه، لکن از اون نظر که لفظش مشترکه، لفظش یکیه و معناش 70 تایه. یه وقت بینی همین شخصی هم که به تنهایی نشسته داره فکر و اندیشه میکنه، همون اشتراکی که در لفظه، همین اشتراکی رو در معنا میبره، خیال میکنه چون لفظی که اون 70 تا یه چیز بیشتر نیستن، لفظ یه چیزه مشترکه، اینا مشترکن، 70 تا معنا یه چیزه، اینجور خیال میکنه. این مال چه؟ مال اینه که یکی از حالات لفظ که اشتراک لفظی باشه در معنا اثر گذاشته و این تو خیال میکنه. حالا تنها که باشه کتابی میخوا مطالعه کنه، و هر انسانی هم البته یه الفاظی با او هستش، ولو الفاظ خیالی باشه. حالا در صفحه بعد از خواجه نقل میشه که انسان افکارش هم گاهی در قالب الفاظ خیالیه، اما موقعی هم که داره معنای زیدون قائمون را تفکر و اندیشه میکنه، مثل که اون کلمه زید و کلمه قائم از برابر ذهنش عبور میکنه. بنابراین عرض میکنم که یک قسمتی از مغالطه ها در اثر همین اشتراک لفظ پیدا میشه. 14 نوع مغالطه ایشون ذکر میکنن در باب صناعات خمس، چند قسمش به خاطر همین اشتراک لفظی که حالت لفظ تأثیر کرده در معنا و اشتباه پیدا شده. مثلا اگر انسان اینجور بگه، حالا انسان یه وجود کتبی داره، یه وجود ذهنی داره، یه وجود لفظی داره، یه وجود کتبی، مثلا به طور اجمال یک کسی بیا بگه که انسان صورت ذهنیه است و صورت ذهنیه کیف نفسانی است، پس انسان کیف نفسانی است، مغالطه میکنه. جناب عالی هم که ملازم میفرمایید انسان جوهره، از یه طرف انسان جوهر، از یه طرف انسان شد کیف نفسانی. حالا مال چه؟ مالی که وجود انسان 4 تا وجود داره و بین این وجودات ارتباط برقراره، وجود ذهنیشو در دست گرفته، میگه که انسان موجود در ذهن است و هر موجود ذهنی کیف نفسانی است، پس انسان کیف نفسانی است. از اون دلم میخواد مغالطه بکنه، بگه پس انسان جوهر نیست، وجود ذهنی او را شما در نظر گرفته، چون وجود انسان مشترک است بین وجود عینیش، وجود ذهنیش، وجود کتبی. مثل این که یک کسی بیا بگه که انسان از سنخ الفاظ است، انسان کیف مسموع جوهر نیست، انسان از سنخ الفاظ است. چرا؟ برای که انسان وجود انسان لفظ است و هر لفظی کیف مسموعه، پس انسان کیف مسموعه و وجود لفظیش رو حساب کرده. پس بنابراین وجود انسان مشترک لفظی هست بین این 4 تا وجود که هر کدوم از اینا مراتبی دارن، و ممکنه کسی مغالطه بکنه. معروف این مغالطه مرحوم میرزای قمی نقل میکنن یا دیگری که کسانی که سالها آمد درس خوند برگشت تو اون روستایی که بودن. بعدن یک کسی هم اونجا بود که البته سوادی نداشت اما خیلی بازیگر بود، گفت خب این طلبه که حالا سالها رفته درس خونده حاضرش کنید در این مجلس، ما چیزی ازش بپرسیم ببینیم آیا چیزی فهمیده نفهمیده. بعضی از شهرستان ها هستن که وقتی فضلاشون برمیگردن میگن حکمت هم خونده است یا نه، البته های حدی غلیظ، حکمت هم خونده است یا نه. عرض میکنم که آوردنشو، گفت که خب چه خونده؟ گفت بله مثلا فقه و اصول و صرف و نحو و امثال اینها. و بعد گفت که خب حالا شما میتونید که مار بنویسید؟ گفت بله، شما خطش هم خوب بود و میم و الف و ره خیلی خط قشنگی نوشت و سری تکون داد. گفت هی سالها زحمت کشیدی و هنوز بلد نیستی که مار بنویسی؟ گفت قلم بده به من. قلم داد، یک نقش ماری کشید، کله مار و دم مار، و نشون مردم داد. مردم این ماره یا اون ماره؟ اما گفتن خب این ماره. این در اثر همون اشتراک لفظیه. اون گفته مار بنویس، نگفته نقش مار را که بکش، خب کلمه مار را نوشت. اگر چنون چه همین اشتراک لفظی نباشه چرا این اشتباهات پیش بیه، این مغالطه ها پیش بیه؟ خب مردم همه گفتن این مار هست اون نیستش، طرف بنده خدا محکوم شد اونجا تو مجلس. عرض میکنم که پس هر شیء اولا وجوداتی داره، اتواری از وجود داره، وجود هر موجودی منحصر به عالم طبیعت نیست، وجود مثالی داره، وجود مثالی برزخی داره، وجود نفسی داره، وجود عقلی داره، و این وجودات گوناگون و بین این وجودات هم ارتباط برقرار، ارتباط فانی با مفنی ینفی. مثلا وجود کتبی دلالت بر وجود لفظی میکنه، وجود لفظی دلالت بر وجود ذهنی میکنه، وجود ذهنی دلالت بر وجود خارجی میکنه. البته وجود خارجی مدلول است و دال نیست، وجود کتبی هم ممکنه بگیم دال است و مدلول نیست. اینها هر شیئی وجوداتی داره، ظهوراتی داره، ظهورات متفننه داره، اطواری داره، و بین این وجودات هم ارتباط برقراره. این داله اون مدلوله، این فانیه اون مفنیون فیه، این وجهه اون ذوالوجهه، این مرآته اون عکسیه که در مرآت نمایش داده میشه. چون هر موجودی وجودات گوناگونی داره و بین این وجودات گوناگون ارتباط برقرار هستش و یکی به دیگری اشتباه میشه، و حالاتی که در یه وجود هست در وجود دیگری تأثیر میکنه، چون اینجوریست اسفل وجودات الامور رابطه، چون اینطوریه، پس لازم است برای فیلسوف منطقی که یک نظری به عالم الفاظ هم داشته باشه. چرا؟ برای که او فیلسوف منطقی بحث در وجود میکنه، وجود، البته وجود همون معقولات ثانیه، معقولات ذهنیه، و اجالتاً اون معقولی هم که تو ذهن میاد، اون انسانی که تو ذهن میاد، یه وجود دیگری هم داره که وجود کتبی باشه، وجود لفظی باشه. باید به وجه مطلق نظری به عالم الفاظ هم داشته باشه، چون لفظم یه مرتبه از مراتب وجود شیعه، تا این که در باب صناعات خمس به مغالطه گرفتار نشه. سباحتون فی بعض مباحث الالفاظ. حالا چرا در اونجا فرمود که غوصون فی تقسیم العلم یا غوصون فی تقسیم مبادن، و در اینجا سباحتون فرمود؟ برای اینکه غوص عبارت هست از اینکه غواص در دریا فرو میره، به عمق دریا فرو میره، و اما سباحت عبارت هست از یه شنایی که رو سطح آب دریا میکنه. راجع به مطالبی که مربوط به منطقه مروماجی فرمودن، سباحتون فی مباحث الالفاظ، یه نظر سطحی رو دریای رو دریا انسانی شنای سطحی میکنه، چون منطقی خیلی ارتباطی با الفاظ نداره، یه شنایی باید بکنه در عالم الفاظ. اما در مطالب منطق غوصون باید غواصی بکنه، فرو بره به عمق مطالب برسه. ازای کلمه سباحتون هم یک اشاره لطیفهی درش هست، در این که شخص منطقی در بند بحث از لفظ نیست، دیگه بحث از لفظ او را آرزی. یک شناوری سطحی در بعض از مباحث الفاظ، اونم نه همه این مباحث الفاظ. از متعلقون به لازمون، کلمه از با بند و بیلوی بعدیش متعلق است به لازمونی که در صفحه بعدی میاد. مثلا اینجوری، فلازمون للفیلسوف المنطقی اینظر اللفظ به وجه مطلقی از فی الوجودات الامور رابطه. لازم است برای فیلسوف منطقی که نظری به الفاظ داشته باشه به وجه مطلق. چرا؟ به خاطر این که در وجودات موجودات رابطه برقرار هست، یرشد و کم صناعت المغالطه، و به این ارتباطی که بین وجودات برقرار هست هدایت و راهنمایی میکند شما را صناعت مغالطه. 8 صنعت داریم، صناعات 5 برهان و جدل و خطابه و شعر و سفسطه. صناعت مغالطه که از صناعات 5 باشه این معنا را به شما میفهمونه که بین وجودات موجودات ارتباط برقراره، بین وجودات یک موجودی ارتباط برقراره. و تلک عینیون و لفظیون تو به سمت لفظیون و کتبیون وزه، و این وجودات هر موجودی که بینشون ارتباط برقرار هستش عبارت است از وجود عینی و ذهنی، سپس وجود کتبی و لفظی. یالا شعرش. پس بنابراین کلمه از با بند و بیلش متعلق است به کلمه لازمون که در صفحه بعدیه. بذار نخوندیم به لازمین، چون لفظش مقصوده. از متعلقون به لازمون، به کلمه فلازمون که در صفحه بعدی. از فی وجودات الامور رابطتون و علاقتون، از آن ره گذر که در وجودات امور، در وجودات موجودات که هر موجودی اطواری از وجود داره، چون بین وجودات هر امری از امور رابطه و علاقه و پیوستگی برقرار هستش. یه وقت یکی از دوستان میخواست برای یک کسی دیگری بستنی بخره، گفت که ما بسته بر تو هستیم، لازم به بستنی نیست. خلاصه بین وجودات موجودات یک علاقه، ارتباط، ارتباط استواری برقرار هست. حالا از کجا ما بفهمیم که بین وجودات هر موجودی رابطه و علاقه برقراره؟ از صناعت مغالطه میفهمیم. یرشدکم الی تحقق رابطته صناعت المغالطه کمایعتی، ارشاد میکند، راهنمایی میکند ذهن شما را به تحقق رابطه ای که بین وجودات هر موجودی هست صناعت مغالطه، چنانچه در آخر این کتاب میاد. در اونجا 14 جور مغالطه داریم، چند جورش در اثر اشتراک لفظی پیدا میشه، و اگر ارتباط بین لفظ و معنا برقرار نبود، نباید به خاطر مشترک بودن لفظ اشتباه و مغالطه در معنا پیدا بشه. چون در لفظ اشتراک هستش، همین سرایت میکنه به معنا. لفظ این یه لفظ 70 تا معنا داره، چون خودش یکی و مشترکه، ما خیال میکنیم و 70 تا یه چیز هستن. و این در باب مغالطه کاملا بیانش میاد. همینجوری که عرض کردم، ممکنه کسی مغالطه بکنه. ما میگیم انسان از مقوله جوهره، کسی میگه نخیرا، انسان از مقوله الفاظه، از مقوله کیفه، کیف مسموعه. میگیم چرا؟ میگه بله، برای این که انسان وجودیست لفظی و هر وجود لفظی کیف مسموعه، پس انسان کیف مسموعه. اگر یک کسی چیز نباشه خب وا میمونه. باید گفته بشه که نه. چرا آقا در تعریف؟ نه، مگر حالا در تعریفات علمی، مگر اگه کسی خواست مغالطه بکنه و سفسطه بازی بکنه، میاد طبق رسوم و قوانین که باید الفاظ مشترکه را بکنه. اینی که جناب عالی میفرمایید، این به عنوان اینه که واکسینه بشه انسان، به عنوان بهداشت و پیشگیری، میخواید بفرمایید که لفظ مشترک نیارن تا این که اشتباهی پیدا نشه. حالا اجازه بفرمایید، شخص مغالط و سفسطه‌گر که اینا رو رعایت نمیکنه، یعنی اینا رعایت بکنه که سفسطه‌ای در دنیا پیدا نمیشه. اینجوری میگه. شما مدت ها به بچه ها میگفتن که بله همه چیز را خدا خلقت کرده، خدا را که خلقت کرده بود تو زبانم. اگر حالا این همینجا همه چیز را خدا خلقت کرده، پس خدا را کی خلقت کرده؟ اگر همین لفظ چیز مشترک نبود بین خالق و مخلوق، از خدای موجودیه که احتیاج به خالق نداره. میگه همه چیز را خدا خلقت کرده، پس خدا را کی خلقت کرده؟ مدت تو دهان بچه ها انداخته بودن بیه اینها. مگر اون رعایت، این که جناب عالی می فرماید بله بنوار بهداشته تا اینکه این چیزا پیش نیاد. حالا شخص سفسطه‌گر از انواع و اقسام مغالطه استفاده میکنه. مثلا وقتی که به چیز رفته بودن به فضا، فرستاده بودن انسان را به فضا، نوشته بودن از یه داستانی، رمانی بود، داستانی بود که اون کسی که به فضا، اون اولین انسانی که به فضا رفت، کلیسا ازش پرسید که اونجاها که رفتی خلاصه اثری از خدا هم بود یا نبود، و گفت نمیست که نبود، و یه پولینا بهش دادن گفتن که خلاصه به کسی نگو. و بعد مثلا مادیگین و اینها باش ملاقات کردند و گفتند که اونجا که رفتید اثری از خدا بود، و گفت بله. یه پولی بشتن گفتن دقیق صداشو در نیار. این آقا ملاحظه فرما، اینا همش به خاطر سفسطه‌گریست. مگر خدایی که اسلام میگه، مگر خدایی که ادیان و مذاهب میگه تو کره مرزی؟
از انواع و اقسام مغالطه استفاده میکنه. مثلا وقتی که به چیز رفته بودن به فضا، فرستاده بودن انسان را به فضا، نوشته بودن از داستانی، رمانی بود، داستانی بود که اون کسی که به فضا، اون اولین انسانی که به فضا رفت، کلیسا ازش پرسید که اونجاها که رفتی خلاصه اثری از خدا هم بود یا نبود، و گفت نه نیست که نبود، و یه پولینا بهش دادن گفتن که خلاصه به کسی نگو. و بعد مثلا مادیگین و اینها با اش ملاقات کردند و گفتند که اونجا که رفتید اثری از خدا بود، و گفت بله، یه پولی بشتن، گفتن دقیق صداشو در نیار. این آقا ملاحظه فرما، اینا همش به خاطر سفسطه گریست. مگر خدایی که اسلام میگه، مگر خدایی که ادیان و مذاهب میگه تو کره مریخه؟ مگر در فضا هست؟ مگر عرشید صندلی از تون بالای آسمون زدن که خدا روش نشسته؟ و هو معکم اینما کنتم، او خدا، او خدا تو فضا هست. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، اون خدا. ما من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم، اون خدا. کدوم خدا؟ اون خدایی که عرض میکنم اقرب الیه من حبل الورید، یهول بین المرء و قلبه، ای که تو فضا نباید پیداش کرد. میگه مگر انرژی که تو فضا بری پیداش بکنی؟ میگه اتره که تو فضا پیداش کنی. که گفت آیا خبری بود در اونجا؟ گفت نه خیر، خبری نبود، یه پولی بهش داد، گفت خود صداش در نیاد. اونا هم گفتن که خبری بود، گفت بله، گفتن صداش در نیاد. اینا مغالطه هستش. و خب معکم اینما کنتم، الله نور السماوات والارض، الله لا اله الا هو الحي القيوم. حالا حضرت عالی میفرمایید بله، لفظ مشترک نباید به کار برده بشه. این البته ذهن عصاری صافه، مثل اون کسی که بچه مجتهدی بود، نقل کردن پیش پدرش که بله دزدها گردن بندها در بیابونها مردم رو لخت میکنن. یه وقت سوال کرد که تو بیابون نماز شبشون اینا کجا میخونن؟ فرض میکنم که خب البته این همون پاکی و صافی ذهنه که میگه باید انسان نماز شب بخونه، و اینا کجا نماز شبشون میخونه؟ حضرت عالی میفرمه الفاظ مشترکه به کار نبرد. بله بسیار خوب، اما میبرن نه. کمایتی چنانچه بحث صناعت مغالطه میاد. و تلک الوجودات التی لکل امرن اربعتون، و این وجوداتی که برای هر امری متحقق است و ثابت است چهار تاست. وجود عینی ذاتی، یکی وجود عینی ذاتی، البته وجود عینی بهش وجود ذاتی میگن، برای که وجود این شی که آثار این شی برش مترتب میشه و ذاتن وجود از برای این شیعه، بدون احتیاج به تب و بدون احتیاج به وز، هم وجود خارجی. وجود خارجی زید که آثار انسانی برش مترتب میشه وجود ذاتیشه. یعنی ذاتن میخواد ذهنی باشه میخواد نباشه، میخواد تبعی باشه میخواد نباشه، میخواد وضعی باشه میخواد نباشه، این وجود خارجی، وجود عینی، وجود زیده، آثار انسان هم برش مترتب میشه. این وجود ذاتیه که این مدلوله، مدلول است و لیس الا. وجود عینی دیگه دلالت بر چیز دیگری نمی کنه. وجود عینی یون ذاتی یون، یه وجودی وجود عینی ذاتیه که وجود خارجی بهش میگن که منشأ آثاره، که وجود شمس مثلا فی السماء الرابعه. دیروزی ها میگفتن که خورشید در آسمان چهارم هست، اما سیرش در منطقه البروجیست که روی فلک هشتم فرض میکنن. حالا باشه خورشید در آسمان چهارم، هر جه هستش خورشید در منظومه شمسیه مثلا در آسمان چهارمه، همون خورشید، همون وجود خورشید که نور و حرارت و امثال اینها برش مترتب میشه، اون وجود عینیش. که وجود شمس مثلا فی السماء الرابعه، ما
مانند وجود خورشید در آسمان چهارم به گفته هیئت قدیم، و وجود ذهنیون طبعه، دومین وجود وجود ذهنیه. دقت بفرمایید که طبعه یعنی وجود، وجود بودن وجود ذهنی برای چیزی، این طبعیه، ذاتی نیست. و همچنین دلالت وجود ذهنی بر وجود خارجی هم به طبعه، نه بالوضع نه ذاتا اینجوری هسته، به طبعه، به طبع دلالت میکنه صورت ذهنیه که معلومه به ذات باشه بر معلومه به عرض که وجود خارجی باشه. اصلا نحوه وجود بودنش به طبع، دلالتش هم به طبع. دومین وجود وجود ذهنیه که این وجود ذهنی طبعیست. ای کون و ذهنی وجودن لشی به طبع که دلالتی علال اینی، بودن صورت ذهنیه وجود از برای موجود خارجی به طبعه، یعنی مستند به طبع شیعه و مستند به ذات شیعه. چجوری آقا؟ وقتی ما تصور میکنیم یه ماهیتی را، یه صورت خارجی را در ذهن ما پیدا میشه، اصلا طبع این صورت ذهنیه اینه که حاکی از موجود خارجی است، او را نشون میده. مثل طبع آینه اینه که عکس را نشون میده، صورت ذهنی هم طبعش اینه که خارج را نشون میده، انطباق با خارج داره. یعنی بودن صورت ذهنی یه وجود از برای شی، اصل وجود بودنش برای شی به طبع، مانند دلالت کردن وجود ذهنی بر عینی که اینم دلالتش دلالت به طبعه. خواهد وضعی باشه یا نباشه صورت ذهنیه منطبق میشه به موجود خارجی، که وجود شمس فل ازهان، مثل وجود شمس در ذهنها که انسان تصور میکنه خورشید رو. سمت عاطفتون، این کلمه عاطفه است. وجود لفظیون و ظهور فی عالم الالفاظ، سومین وجود که برای هر چیزی هست وجود لفظی هست و ظهور و تجلی هست در عالم الفاظ، که کلمه خورشید میگیم یا شمس میگیم در لغت عرب. و وجود کتبیون وضعه، چهارمین وجود عبارت است از وجود کتبی، وجود نوشتنی. کلمه وضعه هم میخوره به لفظیون هم میخوره به کتبیون، که این وجود لفظی و وجود کتبی وجود بودنشون برای شی به برکت وضعه، دلالت کردنشون بر وجود خارجی هم بل وضعه. اگر وضع واضعی نباشه کلمه گیزی نه وجود، اگر یه اسمو پدر اسم پسرش نگذاره، نه این لفظ وجود برای پسر اینه در عالم الفاظ و نه دلالت بر پسر این میکنه. و وجود اون کتبی اون وضعه و وجود لفظی و کتبی، که وجود بودنشون به برکت وضعه، دلالتشون بر وجود خارجی هم به برکت وضعه. ای کون و کل من هما وجودن لشی مثل دلالتهی بالموازعه لا بتر، یعنی بودن هر یک از وجود کتبی و لفظی وجود برای شی، مانند دلالت هر یک از اینها بر وجود خارجی بالموازعه، بالوضع هستش نه به طب. صورت ذهنیه است که وجود بودنش و دلالت کردنش بر وجود خارجی به طب. اینا اگر وضعی نباشه نه، اگر کسی خط نستعلی، خط نست، خط فارسی عربی رو وزن نکرده بود، هیچ شکلی دلالت برای هیچ وجود خارجی نمی کرد. که نقش شمس فل الوا، این که نقش شمس فل الوا مثال از برای وجود کتبیه، که نقش شمس فل الوا، یا این که این
که نقش شمس فی الالوا، یعنی کلمه خورشید، کلمه شمس در یه لوحی بنویسیم که این دلالت میکنه بر وجود شمس و دلالتش هم دلالت فی المواضعه هست. یا این که نه، اینجور معنا نکنیم، بگیم که نقش شمس فی الالوا که نقش عبارت باشه از همون که ما خورشید را نقاشی بکنیم، نقاشی میکنن خورشید را، او وقت نقش خورشید که نقاشی کردن یه کره ای و همطور ازوائش و شعاهاش و کاغذ روی لوحی کشیده میشه، یعنی نقشش نقاشی میشه، دلالت این نقش خورشید بر خورشید به طبعه یه بلوز نیست. اصلا خود این نقاشی پس زانی که این این خورشیدی که در اونجا است روی کاغذی کشید، این ده دلالت بر وضع و اینا، میخواد کسی واضعی باشه میخواد نباشه، این به طبع دلالت بر اون خورشید میکنه، مثل عکس انسان که دلالت بر انسان میکنه، حالا واضعی باشه یا واضعی نباشه، هر کجا عکس کسی دیدن این به طبع دلالت بر اون شخص میکنه. که نقش شمس فی الالوا که این مثال باشه از برای وجود کتبی خورشید، که به کلمه خورشید فارسی یا شمس عربی بنویسن که دلالتش میشه به علم و واضح. یا ای که بگیم نه، لا به تب که نقش شمس فی الالوا دلالت وجود کتبی و لفظی بر وجود خارجی به علم و واضحه، نه دلالتش به تب از مانند نقش شمس بر شمس یا عکس انسان بر انسان که دلالتش دلالت طبیعیه. خب حالا تا اینجا چهار تا وجود ایشون بیان فرمودن، دوازده نخواهید تشریف ببرید که زور یه رو بعد از دوازده میشه و 20 دقیقه دیگه انشالله ما مزاحمتون خواهیم بود. عرض میکنم که و کون الوجودات لکل اربعتن به اعتبار المراتب الاجمالیه. خب هر موجودی بعد چهار تا وجود داره یا نه خیر، این به اعتبار مراتب اجمالیه ما خواستیم بگیم که هر موجودی چهار تا وجود داره، ولی هر کدوم از اینها مراتبی پیدا میکنه و هر موجودی یه اطوار متفننه مختلفی در عالم خلقت داره. پس چه ترسم کیز مردن گم شدم یا کم شدم؟ انسان که وجودش تنهای وجود طبیعی نیستش که حالا اگر مرد به ترس گم شده یا کم شده، وجودات گوناگونی داره، به وجود مثالی موجود میشه قویتر بالاتر، گویم که نمرد زنده تر شد، تاریخ حیات او چو پرسی گویم که نمرد زنده تر شد. اینجوریه. و این که ما میگیم و اینی که ما گفتیم که برای هر چیزی چهار وجود هست به اعتبار مراتب اجمالیه هست، که بخوایم اجمالا بگیم و الا فلکل مرتبتن مراتبو، ولی هر مرتبه از این چهار مرتبه یه مراتبی داره، ففل اینی کت طبیعی والمثالی والنفسی والعقلی. وجود عینی هم یه جور نیست، وجود عینی خارجی مگر یه جوره؟ وجود عینی خارجی یه مرتبه وجود عینی خارجی طبیعی هست، مثل این وجوداتی که زمان دارن، مکان دارن، مقدار دارن، کم دارن، کیف دارن، یه وجود عینیه. و وجود مثالی، وجود در عالم برزخ که دروازه ی عالم برزخ همین قبره، قبر دروازه ی عالم برزخه، روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر نیران. اون وجود، وجود مثالیه، وجودی است که مجرد است از ماده اما مجرد از مقدار نیستش، مثل صور ذهنیه. صور ذهنیه ما اینها مجرد از ماده هست، اگه مجرد از ماده نبودن صورت زید نباید همیشه بر زید دلالت بکنه،
و تغییر و تکامل درش پیدا بشه. و اون که صورت زید وقتی ما دیدیم تا آخر عمرمون هم این صورت زید دلالت بر زید میکنه، هیچ تغییری در این صورت پیدا نمیشه، هیچ صور ذهنی از این صور ذهنی همه تجرد مثالی دارن. عالم مثال هم دو جوره، عالم مثال نزولی در قوس نزول و در قوس صعود. الان ما از عالم مثال عبور کردیم تو عالم طبیعت آمدیم، بعدم دوباره از عالم مثال عبور میکنیم در قوس صعود. بله بله، از او واقعی ها، از او واقعی ها. یه قطره آبش فیه جمیع اللذات، از او واقعی ها. باطن وادی و سلام نجف اشرف، عالم مثال، باطن وادی و سلام در کوی علی علیه السلام زیر سایه ولایت علی، اونجا یه قطره آبش فیه جمیع اللذات. حالا یه قطره آب این عالم فقط آدم سیراب میشه، اما دیگه گرسنه باشه که دیگه سیر نمیشه، لباس نمیشه برای آدم، اما جمیع اللذاته. لذت خانه خوب درش هست، لذت نون درش هست، لذت لباس درش هست، لذات دیگری هم که حالا نمیخوایم عرض بکنیم و تو ذهن همه آیون هست درش هست. یه جمیع لذات. بله، وجود عینی هم سه وجود طبیعی توی عالم طبیعت، انت فی ازلم العوالم یا فی انزل العوالم لم ینظر الیه منذ خلقه، این ظلمت کده. ول مثالی، وجود مثالی. ول نفسی، مگر وجود نفسی موجودی که مجرد است از ماده ذاتن لا فعلت، اینطور وجودی وجود نفسیه. و وجود عقلی، وجود موجوداتی که مجرد هستن ذاتن و فعلن از ماده، اونا وجود عینیه. یا وجود خارجی که گفتن فقط هم خارج عالم طبیعت. موجودات عقلیه یعنی جواهری که ذاتن و فعلا مجرد از ماده هستن وجود عینی خارجی دارن. نفوس که ذاتن مجردن و فعلا مجرد از ماده نیستن وجود عینی خارجی دارن، آثار برشون مترتب میشه. موجودات مثالی آثار برشون مترتب میشه. وجود عینی واقعی خارجی هستن یا موجوداتی هستن. پس در وجود عینی مثل وجود طبیعی، وجود مثالی، وجود نفسی، وجود عقلی. عرض میکنم طبیعی هم مثلا وجود طبیعی عنصری مثل اجسام زمینی، وجود طبیعی اسیری مثل اجسام فلکی که قدیم بین اجسام فلکی و اجسام کره زمین فرق میگذاشتن، حالا که سنگ و خاک کره ما آوردن و مثل اینجا هستش. یا این که وجود طبیعی که بسیط باشه، وجود طبیعی که مرکب باشه، مرکب تام باشه غیر تام باشه، تامش نامی باشه غیر نامی باشه. اجالتا وجودات طبیعی هم گوناگونه، وجودات مثالی هم همینطور. و فی الذهنی الکون فی الاذهان العالیه و الکون فی الاذهان سافله، وجود ذهنی هم گوناگونه. چطور آقا؟ وجود طبیعی و فعلا مجرد از ماده نیست. الان ما همین طوری که وجود طبیعی داریم وجود نفسی هم الان داریم، وجود طبیعی داره و نفس هم وجود نفسی داره، یعنی ذاتا مجرد از ماده هست و فعلا مجرد نیست. اگر انسان در قوس صعود توانست به مبادی عالی قرب تقرب پیدا بکنه و در ملائکه و اینها اتحاد نمیدونم با عقل فعال و امثال اینها پیدا بکنه که وجود بالاتری هم پیدا میکنه که وجود عقلی باشه، و در وجود ذهنی هم کون در اذهان عالیه، مثل این که انسان در علم حق تبارک و تعالی است، اما در اونجا تعبیر ذهن نمیشه کرد. یا این که در اذهان ملائکه انسان باشه، در اذهان انبیا و ائمه علیهم السلام اذهان عالیه، و کون در اذهان سافله که اذهان انسانی باشه و در و فل کون فی اذهان آدمیین، باز وجود ذهنی آدمیین اونم مراتبی داره. الکون و فل عاقله، یه مرتبه همین انسان به طور کلی در عاقله یک نفر از آدمیین وجود پیدا میکنه. کون فل وهم به طور معنای جزئی در قوه واهمه او وجود پیدا میکنه، در صورتی که وهم را جدای از عقل بگیریم. صدر المتعلیهین گفته که وهم همون عقل منزله، یعنی وهم یه مرتبه نازله از عقل و دوتا نیستن. و کون در خیال، یه وقت انسان صورت یک انسانی در خیال دیگری هست. و حس مشترک، این عادی در طبیعیات به طور تفصیل بیان شده، لیکن تو الفاظی هست که گفتن اینجوری نیست. حواس خمس ما یا بیشتر از حواس خمس، 6 تا 7 تا هر چیزی که هستش، اینا هرچه احساس و ادراک میکنن محصول ادراکات خودشون تحویل حس مشترک میدن. او وقته که انسان یه چیزی را درک میکنه. مبصرات، مسموعات، همه این چیزها که درک میشه، مثل 5 تا نهر که توی حوضی بریزه، تمام محصولات ادراکی خودشون تحویل حس مشترک میدن و حس مشترک درک میکنه، آدم میفهمه. و حس مشترکم این صوری را که ادراک کرده به وسیله قوای خمسه، صورتم که میگیم معنی شکل نیست، اما مبصرات و مسموعات و اینا هست، تحویل خیال میده، در اونجا بایگانی میشه. پس گاهی صورت انسان در حس مشترکه، گاهی در خیال. اگر صورت باشه، معنام اگر باشه، اگر کلی شد در عاقله است، اگر جزئی شد در واهمه. مراتبی داره ذهن انسان به چیز؟ بله، مشترک بین ظاهر و باطن، از ظاهر میگیره به باطن تحویل میده، از حواس خمس میگیره این مدرکات و تحویل خیال میده. در مرز مشترک، مرز مشترک بین ظاهر و باطن، قوای پنجگانه باطنیه و قوای پنجگانه ظاهریه. نه، حافظه مدرک معانی هست، حالا اونطوری که گفتن واهمه ادراک میکند معانی جزئیه را، مثل صداقت زید و عداوت امر، و در حافظه اونجا بایگانی میشه و نگهداری میشه. حس مشترک ادراک میکند صور را و در خیال بایگانی میشه. قوه متصرفه که متخیلن بهش میگن، مفکرن بهش میگن، اونم که عرض کنم چیز دخالت در صور و معانی میکنه، ترکیب میکنه صور را با یک دیگر، یا اینکه جدا میکنه، ترکیب و تفصیل کارشه که در مباحث نفس مشروعا گفته شد. و فی اللفظی اللغات المختلفه عالم خداوند متعال درست کرده اینها. بله، خداوند اینا را درست کرده. اگر اینا نباشه، انسان انسان نیست، انسانه. اینا خداوند درست کرده، اینا دارن یه نمایشنامه، اینا یه پرده از واقع دارن نمایش میدن. نه، درست نکرده کسی، خدا درست کرده. اگر یه کسی، بله، یه وقت حضرت عالی انسان کلی را ادراک میفرمایید، محبت، عداوت به طور کلی، دشمنی و دوستی، یه مرتبه محبت زید مقید به زید میشه، فوراً جزئی میشه. نه، اینا درست نکردن، اینا نبافتن. اگر بافتن هم حریر و مخمل بافتن، گونی نبافتن. و فی اللفظی اللغات المختلفه، در عالم الفاظ الله تبارک و تعالی در لغت فارسی خدا بهش گفته میشه، پروردگار بهش گفته میشه، در لغت عربی الله، رحمان، رحیم، در لغت انگلیسی حالا شما امام یادمون بود که به الله چی میگن؟ بله، اینجوری لغات مختلفه.
و الحروف المرکبات و الحروف المقطعات. گاهی وجود لفظی به صورت حروف مرکبه هست، مثل الله که از چند تا لفظ ترتیب شده. گاهی یک حرف، مثلا نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. این الف الف اللهه، الف میگن مقصودشون اللهه. همینطوری که الف مبدع حروف هستش، حق تبارک و تعالی مبدع المبادی هست. با میگن مقصودشون عقل اوله. عرض میکنم حالا استاری بفرمایید اینها از کجا در آوردن و بافتن. مثلا چرا هواپیمایی ملی ایران بهش هما میگن؟ عرض کنم که کامن ویلز یعنی کشورهای مشترک المنافع، یا اوپک، اینا لفظیه که گاهی میبینید یه حرف از اون لفظ برمیدارن، یه حرف از اون لفظ برمیدارن. اینا در دنیای کنونی هم که ما اگر بهشون معتقد باشیم، که انشاءالله نیستیم، و به دین بعد معتقد باشیم، اینا در بین اینها مرسوم هستش. میگم
نه،
خدای من شاهد است، خود حضرت عالی هم مستحضر هستید که همه اینها را خدا درست کرد. الله خالق و کلشی. الحروف المرکبات در جبر هم علامت های میذارن در ریاضیات برای این و اون. تا کسی گفت که الف یعنی ذات اقدس، یعنی یا با یعنی عقل اول، یا سین یعنی انسان کامل، اینا حروف مقطعی قرآن هم اینجوری هست. پس یاسین شو چطور آقا؟ مگر میدونم، مگر پس برابر هرچی غربی و شرقی هم گفتن بنده نمیپذیرم. خب بسی خیلی خوب، بسیار خوب، انسان عقلش. حالا یه کسی آمد الف را اصطلاح کرد، الف علامت ذات اقدس، اگر اصطلاح کرد میشه گلوشو بفشاری که چرا اصطلاح کرده.
دستان ما باقی فرمودن هر کلمه هر چیز اشاره بگیم
اونم هستش. مگر کسی بگه اسماء الله توقیفیه است، اونم علامه طباطبایی قدس سره می فرماید دلیلی نداریم. اجالتن حالا آقا اینا و الا هرچی حکما هم گفتن که ما نباید قبول کنیم. مقلد که ما نیستیم، مقلد حکما که نیستیم، مقلد کتاب و اطرت هست. والحروف المرکبات والحروف المقطعات، حروف مرکبات مثل کلمه الله، مثل کلمه عقل. حروف مقطع مثل کلمه الف که اسم از برای ذات اقدس گذاشتن اصطلاحا، و با اسم از برای عقل اول گذاشتن که اولین حرفیست که بعد از الف پیدا میشه که حقیقت محمدیه باشه، عقل اول. و سین انسان کامل، سین وقتی میگن این انسان کامل، الی غیر ذلک، تا وقتی میگن مقصودشون طبیعت کلیه هست. و فل کتبی اطوار الخطوط المختلفه، خط نس نس تعلیق شکسته، امثال اینها. فرب شیء واحد له ظهورات متفننه. پس چه بسا یه شیء واحدی ظهورات گوناگونی داره، و این ما میبینیم اختصاص نداره وجود هر چیزی به وجود طبیعی، منحصرا در عالم طبیعی. حالا چه حکما بگن، چه هر کس میخواد بگه، این ظهورات گوناگونی انسان داره. فل وجودات و سلاسه اذا کانت مرائی اللحاظ للوجود العینی ذاتی، ای ما به ها ینظر لا ما فی ها ینظر فهیه هو به وجهن و ظهوره به تفاوته. حالا ایشون میفرمایند که خب وجود کتبی دلالت بر وجود لفظی میکنه، وجود لفظی دلالت بر وجود ذهنی میکنه، وجود ذهنی دلالت بر وجود عینی میکنه. وجود عینی هست که اصله، وجود عینی مثل عکس میمونه و این وجودات دیگر همه مثل مرآت میمونن. پس در حقیقت وجود خارجی عینی ما فیه ینظره، و این سه تا وجود ما بهی یونذره، این سه توجه به این سه تا وجود توجه عبوریه، نظر مرآتیه، توجه به او توجه استقلالیه. حالا که اینجوری شد ممکنه که ما بگیم وجود کتبی و وجود لفظی و وجود ذهنی عین وجود خارجی هم، چرا؟ برای که فانیه در او هستم، اون مستقله. درسته که اینا گوناگونن اما همه فانیه در او هستن، مثل این که مرآت فانیه در صورت هستش. پس وجودات ثلاثه که کتبی و لفظی و ذهنی باشه از آن ره گذر که آیینه های ملاحظه کردن وجود ذهنی ذاتی هستن، وسیله توجه وجود عینی هستن، ای ما به ها یونذر لا ما فی ها یونذر، یعنی عنوان به ها یونذر دارن نه عنوان فی ها یونذر. عنوانشونه که به وسیله اینها ما نگاه میکنیم به وجود عینی، نه که در خود اینها نگاه میکنیم. وقتی انسان برابر آینه میسته در آینه به خود آینه نگاه نمیکنه، به صورت نگاه میکنه، به وسیله آینه به صورت نگاه میکنه. پس این وجودات ثلاثه از اون ره گذر که مرآت های لحاظ وجود عینی ذاتی هستن، یعنی ما به ها یونذر هستن نه ما فی ها یونذر، فهیه هو به وجه و ظهوره به تفاوت، این وجود کتبی و لفظی و ذهنی عین وجود خارجی هستند به یه وجهی و ظهور او هستند به تفاوت، چون فانی البته در مقابل متنی یونفی هیچ نیست، مثل این که این سه تا وجود همه هرچه هستند از اون کمترند که با هستیش نام هستی برند. و لهذا قیل الاسم هو المسمى بوجه، بعضی گفتن اسم عین مسماست بوجه، یعنی که یعنی اسم فانی در مسماست، نه این که اسم میشه مسما، اما اسم چون فانی در مسما هست مثل که عین مسما هست، مثل یک کسی که تو خونه کسی کار میکنه، حالا مثالش ما زیاد عرض کردیم، اصلا در هفت آسمون یه ستاره نداره، شبم تو خیابون میخوابه، اما میره تو خونه یک کسی اونجا مثلا که کار براش بکنه، یه یک سالی که شد سر نونبایی هم که اومد میگه تو خونمون گلکاری میکردیم، خونه یه همون آقایی که توش داره کار میکنه نسبت به خودش میده، اجالتا اسم عین مسماست، یعنی اسم فانیه در مسماست. و من هنا یجب احترام اسماء الله تدوینیه فکیف تکوینیه، و از همین جاست که واجب است احترام اسماء الله تدوینیه، دست بدون طهارت نمیشه رو کلمه الله گذاشت، حتی به قول یک کسی میگفت دست بی وضو روی کلمه کلب هم نمیشه گذاشت که در قرآن هستش، و کلب هم باستون زراعیه بالوسید، بنابراین دست بدون طهارت روی الفاظ هم نمیشه گذاشت. اگر این الفاظ هیچ کاری هم پس بنابراین چرا؟ نه، چون اینا فانیه در اون وجود عینی خارجی هستن، اینها وجه او هستن، مرآت او هستن، لذا سبح اسم ربک الاعلا. مرحوم آقای مطهری قدس سره در این تفسیری که نوشتن می‌فرمایند در همین یه آیه هست که سبح اسم ربک الاعلا، حتی اسم پروردگارت هم تنزیهش کن، منزه با اسامی دیگران چیز نکن، سبح اسم ربک الاعلا. و اگر اسمانی در مسما نبود سبح اسم ربک الاعلا نمی‌فرد. فکیف تکوینیه، واجب است احترام اسماء الله تدوینیه که این الفاظ باشه، تا چه رسه به اسماء الله تکوینیه که انبیا و ائمه علیهم الصلاه و السلام اسماء الله تکوینیه حق هستند، وجه او هستند، مرآت صفات او هستند. و اسم نبی و ولی همچنین واجب است احترام اسم نبی، اسم ولی،
و لا تمس الا به طهاره.
علم را به
دست بی وضو روی کلمه کلب هم نمیشه گذاشت که در قرآن هستش و کلب هم باستون زراعیه دل وسیل. بنابراین دست بدون طهارت روی الفاظ هم نمیشه گذاشت. اگر این الفاظ هیچ کاره هم پس بنابراین چرا؟ نه، چون اینا فانیه در اون وجود عینی خارجی هستن، اینها وجه او هستن، مرآت او هستن. لذا سبه اسم رب کل اعلا. مرحوم آی مطهری قدس سر رو در این تفسیری که نوشتن فرمان در همین یه آیه هست که سبه اسم رب کل اعلا، حتی اسم پروردگارت هم تنزیهش کن، منزه با اسامی دیگران چیز نکن، سبح اسم ربک الاعلی. و اگر اسمانی در مسما نبود سبح اسم ربک الاعلی نمی‌زد. فکیفت تکوینیه، واجب است احترام اسماء الله تکوینیه که این الفاظ باشه تا چه رسه به اسماء الله تکوینیه که انبیا و ائمه علیهم الصلاه و السلام اسماء الله تکوینیه حق هستند، وجه او هستند، مرآت صفات او هستند. و اسم نبی و ولی همچنین واجب است احترام اسم نبی، اسم ولی. ولا تمس الا به طهاره، این اسما بدون طهارت نمیشه مسشون کرد. لا یمسو الا المطهرون. فلازم للفیلسوف المنطقی اینظر اللفظ به وجه مطلقی. چون هر موجودی اطواری از وجود داره و بین این وجودات ارتباط برقراره و اشتباهاتی که احوال لفظ در معنام اثر میگذاره، لازم است برای فیلسوف منطقی که نظری به لفظ داشته باشه به وجه مطلق.
فلسفه اشراق میگن که اشراقیین کسانی بودن که افلاطون وقتی در اون باغ آتن مثلا نشسته بود و درس میگفت و در اون باغی که اسمش آکادمی بود، در اونجا دیگه هم حرف هم نمیزد، مطالبی از او اشراق میشد به دیگران بدون این که حرف بزنه. عشق را تیه لسانیست که صد سال سخن دوست با دوست به یک چشم زدن میگوید. ممکنه اینجوری باشه یا ممکنه مورد تعلیم و تعلم نباشه. شخص منطقی تنها در گوشه نشسته میخوام مباحث منطق را مطرح بکنه، ازش بهره برداری بکنه، به کار ببنده در استدلالهاش. خب در اینجا چه کار به الفاظ داره؟ مربوط به ذهنشه. این نظر یه وجه سطحی بود، اما وجهی که قابل توجه اینه که همین طوری که بین روح و بدن ارتباط متقابل برقراره، تأثیر و تأثیر متقابل برقراره، فعل و انفعال متقابل برقراره، و همین طوری که بین عالم معنا، عالم غیب و عالم شهادت ارتباط برقراره، بین عالم ملک و ملکوت ارتباط برقرار هست و عالم ملکوت تأثیراتی در عالم ملک داره، عالم ملک ممکنه که تأثیراتی در عالم ملکوت داشته باشه، البته نه این که سافل نمیتونه تأثیر در عالی داشته باشه به اون جوری که گفته شده، عرض میکنم. همینطور بین لفظ و معنا هم یه ارتباط ناگسستنی برقرار هستش و اینها تأثیر متقابل در یکدیگر داره. اصلا عالم ملک و ملکوت، عالم ملک عالم محسوس باشه و ملکوت عالم غیبه، اینا بینشون کمال ارتباط برقراره و
عرض میکنم موجودات مادیه تجلیات و ظهورات موجودات غیبیه هستن. چیزی که از غیب اگر انسان با چشم ابراهیمی نگاه بکنه و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض میبینه و مشاهده میکنه که ملکوت هر چیزی در دست پروردگار هست. فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شی، پس معلوم میشه هر چیزی ملکوت داره. این وجود ظاهری که ما میبینیم وجود ملکی او هست، یک وجود ملکوتی هم داره. و ام من شیئن الا اندنا خزائنو، هر چیزی نه تنها یه خزینه هم داره بلکه خزائنی داره. و ما ننزله الا به قدر معلوم، ما یه اندازه معینی تو عالم طبیعت پیاده شده. و انزلنا الحدید، انزلنا الحدید معناش اینه که از آسمون پرتاب کردیم تکه های آهن را به پایین، اینجوری که نیست. این نزول همون انا انزلناه فی لیلت القدر، انا انزلناه فی لیلت مبارکه، یا عالم بالاییست. نه عالم بالا که علوش علو مکانی باشه و همه موجودات در سیر نزولی و در قوس نزولی قرار گرفتن تا رسیدن به این عالم طبیعت، بعدن هم در قوس نزول، بعدن هم در قوس صعود. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، در قوس صعود میفته تا برسه به جایی که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. این موجودات اینجوریه. پس بین عالم ملکوت و ملک چطور آقا؟ بله حضرت عالی بفرمایید که و انزلنا الحدید یعنی چه؟ از عالی بفرمایید، من نمیدونم. اینم هرچه هست معلوم میشه از یه عالم بالایی اومده به این پایین، نمیدونم. از تو کره مریخی که قطعای آهن بیم آهن نیندفتن پایین، ولی صداش کره زمین ممکنه زلزله میشد. و انزلنا الحدید، انزلنا الحدید یعنی چه؟ پس معلوم میشه حدید که فلزیه یه باطنی داره، یه ملکوتی داره، در یه عالم بالایی بوده به عالم پایین اومده. انا انزلناه فی لیلت القدر، اهبطوا منها جمیعا بعضکم لبعض عدو. اهبطوا پایین بید، از کجا؟ از دو کره مریخ بید پایین؟ اینجوریه؟ نمیدونم. عرض میکنم همه موجودات دو تا قوس را طی میکنن، قوس نزول و قوس صعود. اون حرکت جوهری که حضرت عالی میفرمایید اون مربوط به قوس صعوده. پس بنابراین عرض اهبطوا منها جمیعا، اهبطوا افکن جان را در بدن. ولی جان چه کارش با این بدن؟ بنده میخوام عرض بکنم که بین عالم ملکوت و ملک ارتباط برقراره، عالم معنا و عالم طبیعت ارتباط بینشون برقراره. چطور بین کلی و افراد و مصادیق ارتباط برقراره؟ کلی، انسان کلی تو ذهن، باطنم هست، پیداشم